بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و صد فتوی جلسه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثانی فی النهی، مبحث دوم در نهی. النهی هو طلب الکف عن الشیء علی وجه الاستعلاء مع الالزام کقوله تعالی ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. اول کلمه نهی معنا میکند، نون های کلمه نهی به چه معناست؟ اون وقت چه لفظی برای این معنا وضع شده؟ میگه نهی عبارت است از این که طلب بشود، طلب کردن کف و انشه، یعنی کسی از کس دیگر بخواد که از اون کار خودداری بکنه. کف یعنی خودداری کردن. طلب الکف و انشه، طلب بکنی از کسی خودداری بکند از اون شی، از اون کار. این طلبم بر وجه استعلا باید باشه. اگر بر وجه استعلا نباشد اون را نهی نمیگن. یعنی اون نهی کننده بایستی خودش بزرگ حساب کنه تا اینکه این طلبش اسم نهی پیدا کنه. خود
تجربهش که دیگه امر اونجا هستش.
بله
استعلا و علو رو
گذاشت اونا هست. اینجا هم همین حرفا میاد. اینجا همون طلب کف عن الشی، همون شی فعله. بر وجه استعلا باید طلب باشد با الزام. یکی هم طرف رو میخوای ملزم بکنی به ترک اون کار، به انجام، به خودداری کردنش از اون کار، یعنی میخوای بگی حتما بایستی خودداری بکنی. با الزام یعنی طرف را ملزم میکنی به کف از اون شی. این معنای نهی هم قبلا هم اشاره شد. بعضی گفتن نه طلب و ترک الفعل، بعضی هم گفتن که نه طلب و کف و عن الشی. طلب ترک یعنی از طرف میخوای این کار را نکند. ولی اگر چنانچه گفتیم طلب الکف و عن الشیء، یعنی از طرف میخواهی که از انجام این کار خودداری بکنه. خودداری کردن امر وجودیه، نکردن امر عدمیه. ترک یعنی نکردن. کف و عن الفعل یعنی خودداری کردن از انجام اون فعل. خب مثالش مثل آیه شریفه ولا تجسسو، تجسس نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر را نکنید. حالا این صیغه های نهی هست. بعد دارد به این که اینجا آمده وقت تخرج هذه الصیغه عن اصل معناها الى معان اخرى. به جای هذه الصیغه اگر اینجور بود وقد تخرج صیغه النهی، هذه الصیغه اگر ای بسا بعضی گفتن به این که بگن مثلا بگن نهی معناش اینه، صیغه ای که برای او وضع شده است لا تفعل مثلا، بعد بگی بله قد تخرج این صیغه از معناش برای معانی دیگر. ولی در اینجا نهی تعریف کرد چه صیغه ای برای او وضع شده، بیان نکرد، فقط یه مثالی زد. بعد هذه الصیغه با اون قبلی خیلی جور در نمیاد، لذا بایستی بعد از اون میگفت وقد تخرج صیغه النهی عن اصل معناها به معانی دیگر. به جای هذه الصیغه صیغه النهی میگفت یا صیغته میگفت. قد تخرج صیغته الى معان اخر. وقد تخرج صيغه النهي عن اصل معناها الى معان اخر تستفاد من سياق الكلام وقرائن الاحوال. میگه جایی خارج میشه صيغه نهی، اون صيغه ای که اصالتا برای نهی وضع شده همون البته صيغه نهی اونجوری ما حساب بکنید نداریم، لا برای نهی وضع شده، داخل میشد بر سر فعل مضارع. مثلا در استفهام نمیگن دیگه حل تجربه صيغه است وضع شده برای استفهام، حل برای استفهام وضع شده، سر مضارع داخل میشه، سر ماضی داخل میشد. اینجا هم در نهی هم مناسب این است که نگیم صيغه براش هست، نه لا وضع شده برای نه. حالا هر چه بگیرید میخوام بگم اونی که مناسبه در اینجا صيغه النهی هم بگرد همین لا تفعل، مثلا لا تفعل، منتها اصالتا همون لاش وضع شده برای این کار، نه اینکه ولذا امر غائب رو اصالتا نمیگن صيغه امر غائب، امر حاضر صيغه داره افعل، صيغه خاص برای امر غائب میگن همین لا، چیز لام امر داخل میشد بر سر فعل مضارع میشد برای امر. پس حساب بکنید ما صیغه امر غائب ما نداریم، فقط امر حاضر ماضی مضارع، این امر به صیغه امر زمیان. پس بنابراین اینجا اگر میگفت وقد تخرج صیغه النهی، مراد از صیغه النهی هم مثلا لا تفعل بشه، از اصل معنای خودش، اصل معناش همون بالا گفتیم طلب الکف عن الشیء على وجه الاستعلاء مع الالزام، به معانی دیگری که استفاده میشوند اون معانی دیگر از سیاق کلام و از قرائن احوال، یعنی از قرینه، همین مقداره که تعبیر کوتاه باشه بهتره، تو استفاده من القرینه نگه، نه سیاق بیاری نه قرائن احوال، نه از قرینه، قرینه هر چی شد شد، اون جالبتر است. منها از اون معانی است این چند تایی که اینجا از باب نمونه ذکر می شود، نه تا معنای غیر اصلی برای نهی بیان کرده صیغه نهی.
سیاق کلام با قرائن
احوال اینه چیزه، یعنی از ریخت کلام، مثلا قرینه حالیه اهم مستد این که در کلام باشد یا در خارج باشد، مثلا منها از اون قرائن، از اون معانی دیگر است، یک ادعا، دو الالتماس. در نهی هم همون چند قولی که در امر بود در اینجا ممکنه باشد، آیا در نهی هم علو شرطه، استعلا شرطه، هیچ کدام شرط نیست، هر دو شرطه، احدهما شرط هر کدام شد شده، اون اقوال خمسه ممکنه در نهی هم بیاد، ولی در اینجا فقط گفت استعلا شرط، علو رو شرط نکرد. بنابر این بیان دعا طلب الکف عن الشیء است، در صورتی که چه باشد التماس در دعا تضرع، در نهیش استعلا میشه، در التماسش هیچ کدام نی، علو بودش با نبودش بنابراین قول یکسانه. خب بعدش دارد به این که دعا مانند قوله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خداوند ما رو مؤاخذه نکن، اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه نکن. حالا لا تؤاخذنا صیغه نهی بفرمایید استعمال شده برای دو. دو الالتماس، مثل قول تو بدون استعلا و بدون تضرع، میگی ایها الاخ لا تتوانه، ای برادر سستی نکن. حالا میبینی هم مباحثت تنبلی میکنه، سستی میکنه، حالا حوصله نداره، همش بریم خیابانها رو متر بکنیم برگردیم اینجا، حالا مطالعه و مباحثت نیست، میخوای نصیحت بهش بکنیم. میگه ایها الاخ لا تتوانه، سستی نکن. لا تتوانه یا بوده لای ناهیه، اون یاش انداخته، ناقص دیگه از ناقص دام الفعل میده، لا تتوانه مانده، لا تتضارب، لا تتضارب، اینم لا تتوانه یاش رفته و این مانده. نه در اینجا فرض این است که مثال زده است برای التماس درخواست این، یعنی مانده به قصد متکلم. گاهی اوقات به نحو درخواست این کار را بکن، میخواد از اون. گاهی اوقات نه، میخواد بگه خیرت در این. بعدش دارد به این که سومی الارشاد، طرف رو میخواد به خیر و صلاحش ارشاد کنی، که انه در ارشاد هم مجرد گفتن طلبی وجود نداره، ولی در التماس طلب هست بدون تضرع و التماس. اینه که قوله تعالی
اینجا که مثلا دعا و التماس اینا که
استعدادی مستقر شد الزام نیست، نه الزام هم نیست، مطلوب هست، الزامی تو کار نیست، استعلام نیست، تضرع هم نیست. که قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تبد لکم، خیال نکنید این لام الفعل شما، ان تبد اون اشیاء برای شما تسؤکم، لکم جداست از اون تبد، تبدل نیست. میگه ای کسانی که ایمان آورده از اشیائی، یعنی در واقع از بعضی از اشیاء سوال نکنید که اگر اونها برای شما روشن بشن ناراحت میشید. خیلی از چیزها هست انسان نداند بهتره برش تا دانستنش، یعنی دانستنش نفعی نداره که هیچی ناراحتی هم نگره، ولی نداند بهتره. مثلا حالا یک کسیه بناس بعد از 3 سال سرطان بگیره بمیره، یا بعد از 3 سال یک کسش که خیلی علاقه به اشتارت بمیره، الان نمیدانه، ناراحت نیست به خیال این که، ولی اگر بگن بعد 3 سال بعد این پسرت میخواد بمیره، یا 3 سال ساعت بعد میخوای سرطان بگیری یا بمیره، از الان ناراحتی برای شما شروع میشه. و نظائر این بعضی از چیزا هست که ندانستنش بهتر است برای انسان از دانستنش. حالا این آیه میگه از بعضی از چیزهایی که بدانید اگر چنان که اونها را ناراحت میکند شما را و دانستن مثلا نفعی برای شما ندارد، از همچی چیزهایی هیچ وقت سوال نکنید به نفع تانه. لا تسألو عن اشیاء ان تبدا لکم تسول، اگر ظاهر بشن معلوم بشن برای شما ناراحت میکنند شما را، این به نفع تانه. ششمی التاییس، تاییس طرف را مایوس ساختن، که قوله تعالی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. به اونها میگه شما عذر نیارید، بعد از اینکه ایمان آورده بودید کافر شدید، عذر شما پذیرفتنی نیست، عذر با عدم عوض یکسانه. اونا را میخواد معیوس بسازد از این که عذرشان یه وقتی پذیرفته بشه، و الا نمیگه حق ندارید عذر بیارید، معذرت خواهی بکنید یا عذر بیارید یا هرچی، بلکه میخواد بگد عذر آوردن فایده ندارد برایشان، از قبولی عذرتان خاطر جمع باشید که پذیرفتنی نیست. تاییس معیوس ساختن. که قوله تعالی لا تعتذروا، عذر نیاورید، قد کفرتون بعد ایمانکم، چون شما بعد از ایمان کافر شدید و در این صورت دیگه عذر پذیرفتنی نیست. پنجمی التمنی، آرزو کردن. آرزو هم بعدن خواهیم گفت در جاییش که انسان میداند اون نشدنیست، نشدنیست، تمنی آرزو بکنی چیزی را در ترجی، یعنی امید به اون داری، ولی در تمنی میدانی که اون نخواهد شد، ولذا بعدن خواهد گفت گاهی اوقات متمنای انسان از محالات، یعنی چیز محالی را تمنی میکنه، آرزو میکنه، گاهی اوقات نه ممکن هست ولی برای این شخص شدنی نیست، یعنی این میداند که اون به دستش نخواهد آمد، پس در تمنی اون متمنا، یعنی اون چیزی را که انسان آرزو میکند، یا از محالات است یا از ممکنات است، ولی برای این نشدنی است. نتیجتاً متکلم نسبت به متمنا یأس دارد. حالا گاهی اوقات صیغه نهی استعمال میشد برای تمنی، نحو یا لیلت الانس لا تنقضی. حالا شب جمع شدن تریاک و همسال زالک، اونجا مفصل منقلها بارو این حرفا میکشند و فوت میکنن بالا و کیف میکنن از اون تریاک های قدیمی که مرده را زنده میکرد. نه این آشغال های امروز، اینه من قیر قاطی کردن چی کار کردن این تریاک. خب بعدش حالا اونجا کشیدن کیف کردن توپ، یکی میگد یا لیلت الانس لا تنقضی، ای شب انس کاش صبح نمیشد، کاش تمام نمیشد. حالا شب تمام نشد این از محالاته، ولی این آرزو این است که کاش این شب تا قیام قیامت طول میکشی. یا لیلت الانس لا تنقضی، لا تنقضی صیغه نه برای تمنی است. و که قول اون شاعر یا لیل و طول یا نوم و زول یا صبح و قف لا تطلع، اینجا دو تا امر، هر دو امر برای تمنی، سه تا امر، طول زول قف، هر سه امر برای تمنی هست. یکی هم لا تطلع که نهی، اونم برای تمنیه، شاهد ما در اون لا تطلعشه. اینجا هم باز همون برنامه میگد ای شب طول بکش، طولانی باش، 12 ساعت شب که نیست برای این خوشه. یا نوم و زول میگد ای خواب برو پیکاره، حالا 4-5 ساعت از نصف شب رفته و خوابم میاد و گیج و بیج و این چشم میبنده بخواد بخوابه، با انگوش باز میکنه اون یکی میخواب و اونه باز میکنه این میخوابه. میگد یا نوم و زول، ای خواب زائل شو، یا صبح و قف، ای صبح بیست نیا، لا تطلع طلوع نکن. حالا دست صبح نیست که بیستد و طلوع نکن، از اون طرف هم عادتا محال است که دیگه شب صبح نشه. یا نوم و زول، زول مگر دست خود خواب است که برد، یعنی از خواب میخوای زائل بشه، خب این در دست خواب نیست که زائل بشه. یا لیل و طول، در دست شب نیست که طولانی بشه. پس بنابراین چیزهای خواسته که اونها مقدور و اون طرف مقابل نیست، ولذا اینها هیچ کدام امر حقیقی یا نهی حقیقی نخواهند بود، بلکه همشون برای تمنی اند. ششمی التهدید، گاهی اوقات صیغه نهی به کار میبرن برای ترساندن طرف، نه اینکه واقعا میخواد بگد این کار را نکن، میخواد او را بترساند. که قول کل خادم که لا توت امری اندما ترید و ان تخوفهو عدم اطاعتهی لامرک. به خادم هر چی گفتی آب بیار نیابون، میگه نیار، نیار نمیخوای بگی نباید بیاری، اگر بیاری کتک میخوری، بلکه نیار یعنی به حسابت خواهم رسید. پس این نهی در اینجا برای تهدید او گفته شد، مثل قول تو به خادمت میگی اطاعت نکن امر من. کی میگی این را؟ وقتی که میخواهی این که بترسانی او را از اطاعت نکردنش امر تو را. تمام شد. عدم اطاعتی در ترکیب نحوی چی میشه؟ خاچیه. پس خوف دو مفعول میگیرد، خوفه فزعه یک، و یقال خوفه الامر یعنی فزعه منه. پس بنابراین خوفه تخویف که مصدر همون خوفه است، دو مفعول هم میگیره. اون ها مفعول اولش بود که مضاف الیه شده، اون عدمه هم مفعول دوم به نسبش مانده. بترسانی او را از اطاعت نکردنش امر تو را. تمام شد. الکراهه گاهی اوقات صیغه نهی برای کراهت به کار برده میشه، یعنی متکلم با این میخواد بگه این چیزیست که من از او خوشم نمیاد، مکروه، مبغوضه، خوشم نمیاد ازش، نه اینکه حتما باید بکنین، حتما باید ترکش بکنی، حتمیتش کار ندارم، ولی چیز بدیست به من خوشم نمیاد. الکراها نحو قول علی ابن الحسین، حسین زین العابدین علیهم السلام، لا تنامن قبل طلوع الشمس فانی اکرهها لک، ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد علا ایدینا یجریها. این علا ایدینا بهترین بود که یه فاصله بیفتد، ویرگول و اینا گذاشته بشه. علا ایدینا متعلق است به یجریها. حدیث حالا معناش میگه قبل از طلوع شمس، یعنی وقتی که بعد از صبح پا شدی، نماز صبح خواندی و این حرفا، قبل از طلوع شمس، بین طلوع این، یعنی نخواب قبل از طلوع شمس. من کراهت دارم اون، فعنی اکراه و حالک، من کراهت دارم اون خوابیدن قبل از طلوع شمس را. اکراه و هاهاش به چه برگرده؟ نومه مثلا، نومه. خب نوم از باب این که اسم جنسه، در اسماء اجناس هم گفته شده میشد مؤنث بیاد میشد مذکر، از اون باب اگر باشد از اون باب درست میشه. فانی اکره و حالک، من کراهت دارم از اون خواب قبل از طلوع شمسی، یعنی برای تو، یعنی بخوابی من کراهت دارم این رو برای تو، یعنی دلم میخواد نخوابی دیگه. ان الله ها را چرا کراهت داری؟ چرا خوب نیست؟ میگه چون که خداوند تقسیم میکند در اون وقت، یعنی قبل از طلوع شمس بین طلوعین، تقسیم میکند در اون وقت ارزاق بندگان را. اون وقت قابیدی بایستی، اگر یک کسی مثلا فرض کنید بگن آقا فلان چیز تقسیم میکنند، بین طلوعین هم تقسیم میکنن، هر کس میخواد بیاد بگیره، دیگه بعد از طلوع شمس خبری نیست، خواهی نخواهی هر کس رفت اون بالش بین طلوعین میگیره، اونی که گذاشته ساعت دوی بعد از ظهر از خواب بیدار شده، اون دیگه سهمیه ندارد، دیگه نمیداد بهش. حالا میگه به این که چون که خداوند تقسیم میکند در اون وقت ارزاق بندگان را، بعد میگد علا ایدینا یجری، میگد اینم بدانی خداوند ارزاقش رو با دست ما ائمه هم در واقع، چون واسطه‌ای در فیضند، میگد ارزاق شما با دست ما اجرا میشه. خب علا ایدینا یجری ها، با دست های ما یا بر دست های ما اجرا می کند خداوند اون ارزاق را به بندگانش. خب حالا شاهد سر این است که اونجا داشت لا تنامن، نه این امر کراهتی است. تمام شد. هشتمی التوبیخ، طرف رو میخوای سرزنش کنی با صیغه نه، سرزنشش کنی که قوله تعالی ولا تکونو اول کافرن به، شما اول کافر به او نباشید. حالا این دارن به این که برای توبیخه برای روشن شدنش، انسان گاهی اوقات خودش به این آیه میرسه و به آیه نگاه نکرده گیر میکنه، این چطور توبیخه؟ چه اشکال داره تا نهی حقیقی باشد مثلا ابتدا؟ ولی اصل آیه اینه، این آیه و آیه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، سوره 40 آیه بقره است. اینی که خواندیم آیه 40 بود ها. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میره آیه تمام میشه، بعد شروع میکند با آیه 41 و آمنوا بما انزلتو مصدقن دما معکم ولا تکونو اول کافرن به. این در آیه 41. بعد این دوتا آیه که اینجوری هست در المیزان اینجوری دارد، اخذ سبحانه فی معاتبت الیهود، در این آیات خداوند شروع کرده یهود را عتاب میکنه، توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، و ذالک فی طی نیف و مئت آیه و مئت آیه، در صد و چند آیه این عتاب بر یهود هست. یذکر فیها، خداوند ذکر میکند در این آیات، نعمه التی افاضها علیهم، نعمتهایی را که خداوند افاضه کرده به اون یهود، اونها را خداوند نام میبره ذکر میکنه. و ذکره، بله، یذکر خداوند فیها در اون آیات، نعمه التی افاضها علیهم و کراماته التی هبا هم بها، اون کرامت هایی که خداوند به اونها بخشیده اونها را ذکر میکنه. و ذکر میکند چی چی را؟ ما قابلوها من الکفر و الاسیان و نقص المیثاق و تمرد و الجهود. بعدم ذکر میکند اون کارهایی که این یهود مقابل اون کارهای خوب خداوند انجام داده بوده، کارهای خوب اون، کارهای بد این مقابل، اینا رو در مقام سرزنش کردن به اونها بیان میکنه که از جمله اونهاست این. اینجا میگه ولا تکونو اول کافرن به، یعنی خداوند این کارای شما رو کرده، واقع شما پاشید کفر ورزید به خداوند، اونا رو در واقع میخواد سرزنش کنه، خدا اونجور میکنه و شما هم اینجور میکنی کفر میورزید. پس بر طبق این بیان ولا تکونو اول کافرن به در مقام توبیخ اونها آمده، خدا اون کار رو کرده، شما در واقع چرا کف میبرید؟ بخواد این توبیخ کند. خب
این
کفران
یهود
قبلا
واقع شده که
من
این کفران،
بله بله بله، اتفاق افتاده، خداوند من را ذکر میکنه با این، بله تمام شد. خب بعدش دارد به این که و نحو قول شاعر لا تنه عن خلق و تاتیه مثله آرون علیک اضافه التا عظیم، میگه نه نکن از خلقی که، از خلقی، خلق مفرد ها جمع نیست، نه نکن از خلقی، با اینکه خودت مثل اون کار رنجام میدی. این در واقع نمیخواد بگید اگر کسی کار بعدی انجام بده تو حق نداری نهیش بکنه، نه، در واقع سرزنش میکنه، خودت انجام میدی پیش پاکت نیست، دیگری انجام میدهد داد بیداد میکنی، آبروش میبری، اعتراض میکنی، امثال داره، طرف را سرزنش میکند به این که تو دیگری را نهی میکنی و خودت انجام میدی، سرزنشش به این خاطره، نه اینکه مخواد بگید حق نداری، نه خیر، حالا اون کار زشته، خودت هم انجام میدی، طرف مقابلم انجام میده، تو به طرف مقابلم اعتراض میکنی، این اعتراض کردن اشکال نداره، ولی اصالتا اینکه اعتراض بکنی و خودت هم انجام میدی این جای توبیخه، سرزنش میکنه. نه نکن از خلقی و با اینکه خودت مثل اون خلق رو انجام میدی، دیگری دزدی میکنه داد بیداد میکنی، خودت دوبله سوبله دزدی میکنی، هیچ باکت نیست. لا تنه عن خلق و تاتی مثله، یک قصه یادم آمد حالا بگیم ضرر نداره، یک افسانه ای درست کردن برای کسانی که خودشان از سر تا پا عیبن، هیچ باکشان نیست، ولی دیگری وقتی که یک کاری انجام میدن داد بیداد سرصدا پخش کردن، این گو بگو اون بگو، برای همچه آدم های این افسانه را درست کردن، بعضی از یعنی افسانه ها واقعیت ندارد ولی گویاییش خیلی بالا. میگن به این که یک گله چیز بوز و گوسفند و اینا بودن، کسی اونا رو مثلا میچراند، همینجوری رفتن دو رفتن رسیدن به یک جوبی، حالا بناس از این جوب این گوسفند ها و بوز ها بپرن اون بر بنن علف بخورن، اون بر علف هست. شروع کردن به پریدن، گوسفند پرید افتاد اون بر، این جوب هم مثلا پلو اینا نیست رد بشن باید بپرن، میشدن بپرن، گوسفند پرید افتاد اون بر. در حین پریدن این دنبش بالا رفت، زیر دنبش از پشت سر دیدن، بز پشت سر بود، همین که دید شروع کرد کف زدن، آهای آهای بیایید دیدم دیدم، خیلی سر صدا. گوسفند میگن برگشت و خوش، گوسفند برگشت به خود بز گفت خوش انسان، همه جای تو پیداست، از صبح تا غروب ما صد مرتبه میبینیم، تا حال یه مرتبه من نگفته، حال این یه اشتباهی از ما شد باید این داد بیداد را بکنیم. حالا خیلی از مردم اینجوری هست، یعنی یه اطلاع اقل از مردم اینجوری هست، هزار تا کار خودشان خلاف انجام میدن، هیچی نمیگن، ولی دیگری یک کار اشتباه هم بکنه انجام بده آبروشو میبرند. خب لا تنه ان خلق و تعطی مثله آرون علیک اضافه علت عظیم. میگه اگر این کار را کردی دیگری را نه کردی و خودت مرتکب شدی، این عیب بزرگیست بر تو، آریست بر تو وقتی که انجام بدی، آرون عظیم، این عظیمون صفت است برای اون آرون. خب این تا اینجا تمام شد. حالا اینجا راجع به این لا تنه ان خلق و تعطیه مثله، این تعطیه را چطور بخوانیم؟ ما به نصب بخوانیم، به جزم بخوانیم، لا تنه به رفع بخوانیم. یه قاعده بطلبی در مغنی در باب چهارم گفته، مانی ندارد گفته بشد، اونجا در رابطه با همچه تعبیری لای ناهی آمده، بعدش فعل مضارع آمده، بعدش هم واو آمده، بعد از واو فعل مضارع دیگره. حالا اینجا ما اون اولی که مجزوم است به لای ناهیه، میمانه این فعل مضارع دوم، اینو ما به اعرابش چه باشه؟ داره به این که در اینجا سه وجه میشود باشد، یعنی سه جور میشد باشد، منتها میشه منصوب بخوانی کلام یه معنایی میده، میشود مجزوم بخوانی دومی رو کلام معنای دیگری میده، میشود مرفوع بخوانی کلام معنای دیگری میده، با اختلاف اعراب و اون تعطی. حالا اونجا مثالی که زده اونو بگینم مثل اونه دیگه، لا تاکل بله لا تاکل سمکن و تشرب لبنو، لا تاکل سمکن و تشرب لبنو، و تشربه میشه خوان، و تشربه میشه خوان، و تشرب تشربه تشربو، منتها با اختلاف اعراب معنا عوض میکنه. اینایی که بعضی هم میگن اعراب ربطی به معنا ندارد و تغییرش اینا، اینا چه میخوان بگن انسان نمیدونه، من ندیدم حرفاشون. بعضی هم میگن اینا این اعراب ها داله بر این حرفا نیست، خب از این اعرابش اونجور باشه اون معنا فهمیده میشه عربی، اینجور باشه این، چطور این اعراب تأثیر ندارد در اختلاف در معنا. خب حالا حاصلش کار نداریم، این داره به این که انجزمت لا تاکل سمکن و تشرب لبن، اون تشرب را جزم دادی، عطف میکنی بر تاکل. اینجا یعنی لا سر تاکل که آمده بود سر تشرب هم میاد دیگه در معنی، پس که انه گفته لا تاکل سمکا سمکن و لا تشرب لبنا، این معناش این است که میخواد بگه نه اولی را باید بخوری نه دومی، هیچ کدام را نباید بخوری، معنی جزمی این میشه لا تاکل سمکن و تشرب لبنا، یعنی هیچ کدام را نباید بخوری. خب ولی اگر نصف خواندی لا تاکل سمکن و تشربه لبن، اینجا این تشربه منصوب است به ان مقدر و معنی و واو معنی معیت میده، معناش این میشه که لا تاکل سمکن و تشربه لبن، یعنی با خوردن شیر ماهی نخور. ماهی میخوای بخوری معنی نداره، تن شیر میخوای بخوری تنها معنی نداره، ولی با هم نخوری اینا رو، اون و این هر دو چطور میگن خربوزه با عسل با هم بخوری ضرر داره، تک تک نه اونم همینطور. اینجا نهی از جمع بینهما، اینم اگر به نصب بخوای. بعدش ولی اگر چنانچه برف خواندی لا تاکل سمکن و تشرب و لبنا، این معناش این است که تو را میخواد بگید حق نداری ماهی بخوری به طور مطلق، ولی شیر میخوای بخوری معنی نداره، از خوردن ماهی به طور مطلق نهی کرده، چه با شیر چه بدون شیر، ولی شیر خوردن برات معنی نداره، که انه میخواد بگید ماهی برای تو کلا ضرره، شیر معنی نداره. اگر به نصب خواندی معناش این میشه. حالا در اینجا هم بر طبق اون سه وجهی که گفته شد، اینجا که میگه نه نکن با آوردن خودت مثل او را، اینجا اون بایستی به نصب بخوانیم، تعتیه بخوانیم و نه میکند از جمع بین این دو. خب مثلا
رفتش میشد معنی
بله؟
اگه مرفوع باشه چی میشه؟
آها، مرفوع خواندیم به تشرب و لبنان مستقله، اول نه کرد از خوردن ماهی، میگه ماهی نخور تو، بعد میگه به تشرب و لبنان، ولی شیر میخوری و مانی نداره، تمام شد. بعدش دارد از تحقیر، یکی از معانی نه تحقیره، که قول اون شاعر لا تطلب المجد ان المجد سلمه صعب و اش مستريحا نائم البال. به طرف اینجا طرف رو میخواد تحقیر بکنه، میگه فلانی تو دنبال مجد و شرف و انسانیت و فضل و کمال و این جور چیزا نرو، چون آسان نیست، کار سختی، کار مرد دنبال این حرفا رفتن، تو که هستن یک کسی نیستی که برای اینجور چیزا خلق شده باشی، تو دنبال این کار نرو، سواد یعنی که برای تو ارزش نداره، بی خود میری اصلا، طلب مجد نکن چون که مجد نردبانش سخته، هر کس از این نردبان نمیتونه بالا برد، و اش زندگی بکن مستریحاً در راحتی نائم البال، یعنی آسوده دل و دلارام، به این معنا که تو یه آدمی هستی برای این حرفا خلق نشده، تو فقط وقت خلق شده که نه بخوری و بخوابی و دستشویی بری، این دیگه برای دنبال علم و فضل و کمال امثال ذالک تو خلق نشده، نرو دنبال اینها. حالا مخواد به طرف تحقیر بکند این حرف میزنه، طلب مجد نکن چون که مجد نردبانش سخته، هر کس از این نردبان نمیتونه بالا بره، و اش زندگی بکن امره مستریحن با راحتی و در راحتی نائم البال، یعنی در حالی که دلت آرامه آسوده است. خب پس در اینجا لا تطلب برای تحقیرش به کار برده شده، نه اینکه مخاطب بگید حق نداری به درس بخوانی، تمام شد. بعد دارد به این که و هناک معان اخرى تستطیع و ادراکها من القرائن، در اینجا برای نه معانی دیگری وجود دارد که تو میتوانی اون معانی دیگر را از نه با قرائن بفهمی، تمام شد. المبحث الثالث فل استفهام، مبحث سوم در استفهامه، الاستفهام هو طلب العلم بشیء و یستلزم انه لم یکن معلوما من قبلو للمستفهم و ذالک به ادات من ادواته الاتیه. میگه استفهام عبارت است از این که انسان طلب کند، یعنی کسی طلب کند دیگه. استفهام عبارت است از طلب علم به شیء، یعنی کسی طلب کند، طالب این معنا باشد که علم به اون شیء پیدا کند. منتها استفهام را به طلب العلم به شیء معنا کردن که بعضیا معنا میکنن طلب الفهم، بعضیا معنا میکنن طلب العلم، در واقع استفهام قبلا هم گفته شد، هم در المصباح در کجا بود؟ مفردات راغب بود، هم در المعجم الوسیط بود، هم در المنجد و اینا. استفهام را معنا کردن طلب الافهام، یعنی متکلم از مخاطب میخواد، طلب میکند که اون شیء را که متکلم نمیداند مخاطب او بفهمانه. نمیدانی زید آمده، از طرف میپرسی، میخوای آمدن زید را به تو تفهیم کنه، بفهم، یعنی بگد آمده تا بفهمی که آمده. پس تعبیر به استفهام یعنی فهمه به باب استفعال میره، معناش در واقع استعمال میشد طلب الافهامه. کتابای لغت هم همینجور معنا کردن و این ادوات استفهام هم برای طلب افهام، نه برای طلب فهمیدن یا طلب علم. البته این هم میشه یک جوری درست کرد، استفهام رو معنی طلب الفهم بگیریم و یک جوری درستش بکنیم، ولی سر راستش به این است که استفهام معنا بشود به طلب الافهام و این ادوات هم برای طلب افهام وضع شده اند. استفهام عبارت است از طلب العلم به شیء، یعنی متکلم طالب این است که یک چیز را بفهمد و از این ادوات به کار میبرد و از طرف میپرسه، طرفم میگه، نتیجتاً این متکلمم پس میفهمد. بعد میگد این استفهام مستلزم این است که اون شیء، های انهو به اون شیء برمیگرده، مستلزم این است که اون شیء نبوده باشد معلوم قبل از سؤال برای مستفهم. من قبل و مبنی بر ذمه ها، یعنی قبل الاستفهام. و این استفهام مستلزم این است که اون شیء نبوده باشد معلوم قبل از استفهام برای مستفهم. مضاف الیه قبل و محذوف معنن منویس لفظن نه، لذا مبنی بر ذمه خوانده شد. بعد میگد این استفهام هم صورت میگیرد به وسیله اداتی از ادوات اون استفهام، ادوات آتیش. و اون ادوات آتیه استفهام عبارتند از همزه، هل دو، ما سه، من چهار، متا پنج، ایانا شیش، کیفه هفت، اینه هشت، انا نه، کم ده، ایو یازده. بعضی ها اون ام منقطعه را اضافه کردن، چون ام منقطعه گاهی به معنی بله، گاهی به معنی بل و همده دوتاییه، لذا بعضی ها ام را هم اضافه کردن که از ادوات استفهام به حساب بیاد. بعد میگد و تنقسم و به حسب طلب الى سلاست اقسامن، منقسم میشوند این ادوات استفهام به حسب طلب به سقه، همشان برای طلب الفهمند یا طلب الافهامند منتاسق است. بعضی از اینها برای طلب تصدیق است فقط، بعضی از اینها برای طلب تصور است فقط، و بعضی از اینها هم برای طلب تصدیق میاد و هم برای طلب تصور میاد. برای هر سه الف و ب و جیم انشاءالله فردا. حالا این ترجمه هم یک سر ترجمه شید. الف اون قسمی که طلب می شود به وسیله او تصور یه مرتبه و تصدیق تالت نخرا که اون همده باشه، برای هر یک میاد. ب اون قسمی که طلب می شود به وسیله اون تصدیق فقط، اون حلی. اون قسمی که طلب می شود به وسیله اون تصور فقط، اون بقیه الفاظ استفهام است. چند تا از این 11 تا برای طلب تصورن فقط؟ 9 تا. چند تا برای طلب تصدیقن فقط؟ یکی. فقط برای طلب تصدیق یکی هست. چند تا برای هر دو میان؟ یکی که همده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مثال تعکل سمن حالا تعکل سمن و تشرب لبن، این تعکل همیشه مجزومه دیگه، تو هر سه حالتی که ما رد همیشه مجزومه.
این دوبولی